تیم اعزامی کشورمون به مسابقات آسیایی هانجو بازم کسب بکنن و ما افتخار داشته باشیم که بهتون تبریک بگیم. درود بر ورزشکاران، درود بر قهرمانان کشورمون، درود بر همه کسانی که برای افتخار آفرینی کشور عزیزمون دارن تلاش میکنن. بهتون میبالیم و واقعا افتخار میکنیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم و همکارانم آماده هستن تا از پخش رادیو گفتگو برنامه زنده روزنه رو تقدیم حضور شما کنن. به اتفاق شما میشنویم.
روزنه
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. یک شنبه 9 مهر ماه، 15 ربیع الاول و اول اکتبر 2023 میلادی. من فیروزه آدابی هستم و امروز هم به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو همراه شما. در این مجله علمی ما هر روز خبرهای علمی بروز رو مطرح میکنیم و شما هم میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا پیشنهاد خاصی اگر دارید رو با ما از طریق 162 مطرح کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 301055 هم شماره پیامک ماست. این مجله علمی رو شنبه تا چهار شنبه ساعت 9:55 دقیقه بشنوید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما آنچه امروز در این مجله علمی مطرح میشه: خبری در ارتباط با جشنواره خورشید، عوارض نخوردن صبحانه اهمیت نماز دانش آموزان در مساجد و مدارس جشنواره جایزه مصطفی در اصفهان و اخبار حوزه سلامت. گروه دانش و اقتصاد، برنامه روزانه و همراهی شما با ما. 5:50 بخش اول روی داد.
رویداد.
با حضور بانوان خبرنگار از 40 کشور جهان در مشهد مقدس یک رویداد بسیار خوب رقم خورده، جشنواره خورشید، که میخواییم در ارتباط با این جشنواره با خانم اوستی، دبیر کارگروه علمی جشنواره خورشید صحبت کنیم. خانم اوستی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خواهش میکنم. جشنواره خورشید به یاد شهید شیرین ابو عاقله که به دست رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید، یعنی خبرنگار فلسطینی شاغل در شبکه الجزیره، در حقیقت برپا شده و محورهای جشنواره و اهداف این جشنواره رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای در واقع اتفاقاتی که در دنیای اخیر اتفاق افتاده و رسانه ها اون حجمه های وسیعی که بر پیکره زن و خانواده وارد کردن، خصوصا رسانه های غربی و لیبرال و سرمایه داری، تصمیم گرفتیم که یک سری از خبرنگاران رو از سراسر دنیا از 41 کشور دعوت کردیم. خبرنگارانی که عمدتا در نگاهشون نسبت به زن و خانواده با ما همسو و همصدا هستن.
بله.
تا بتونیم به یک حرکت در واقع یک سو و همسانی برسیم، برای اینکه بتونیم یک صدای واحد رو به تمام دنیا ارائه بدیم، در راستای اینکه به هر حال زن اون چیزی که رسانه غربی بیان میکنه نیست، خانواده اون چیزی که رسانه غربی بیان میکنه نیست، و حتی شخصیت انسان اون چیزی که رسانه غربی بیان میکنه نیست.
در حقیقت میخواین جایگاه واقعی زن مسلمان رو به دنیا نشون بدین،
نه فقط زن مسلمان، بلکه یک زن به عنوان یک انسان، زنی که در واقع در فطرتش کرامت درونی داره و این کرامت برای همه جوامع شناخته شده است، ولی آنچنان رسانه های غربی بر روی این مسئله سرپوش میگذارن که در واقع تمام زنان ما رو و جوامع رو تحت شعاع خودشون قرار دادن و روی این کرامت و شخصیت اصلی زن سرپوش گذاشته شده. نکته ای که در جشنواره مد نظر هست این هست که ما با آشنایی با این خبرنگاران و تعاملاتی که در آینده انشالله با هم خواهیم داشت بتوانیم بهتر و بیشتر در ارتباط با حرکت یک زن در مسیر عدالت اجتماعی و اینکه تقابل کنیم با اون حرکت منفی که غرب ایجاد کرده و شروع کرده، در یک بیان رسا و گویا به صورت یک صدا و واحد بحث ها رو مطرح بکنیم.
درسته.
و بتونیم صدای خودمون رو به تمام دنیا برسونیم.
سوال بسیار جالبی خانم اوستی برای جشنواره خورشید انتخاب شده بود، زنان روشنگری میکنند. خیلی هوشمندانه این شعار انتخاب شده.
درسته. به هر حال ما قائل به این هستیم که در هر جامعه هسته اصلی اون جامعه خانواده است و هسته واقعی و اصلی اون خانواده هم زن هست. ما زمانی که آگاهی بخشی برای زنان داشته باشیم و نگرش یک زن رو نسبت به جامعه خودش، نسبت به شخصیت حتی خودش و افراد دیگر روشن بکنیم، این باعث میشه که این زن با اون بینشش، با اون عقیده درستش، بتونه در تربیت افراد جامعه و همینطور در تربیت خودش به سمت تعالی گام برداره.
درسته.
لذا واقعا اعتقاد داریم چه اصحاب رسانه و چه افرادی که شنوای این اصحاب رسانه هستن، وقتی آگاهی هاشون بالا میره نسبت به مسائل مختلف، میتونن خیلی بهتر و بیشتر روشنگری بکنن.
بله.
در مسائل متفاوت. لذا در این حیطه ها واقعا حرکت های خوبی از روز جمعه که تشریف آوردن مهمان های ما یکی یکی رسیدن. دیروز ما در قالب پنل های علمی سخنرانی های متعددی رو از سخنرانان داخلی و خارجی داشتیم و یک صدا همگی قائل بر این بودن که رسانه ها اون تفکرات انسانی رو دارن تغییر میدن و باید در برابر این تفکرات ایستادگی کرد. به هر حال جشنواره به یاد خبرنگار شهیده شیرین ابوعاقله بود. شیرین ابوعاقله کسی هست که در یک سانسور خبری خاص از توی رسانه های غربی به شهادت رسید و حتی در تشییع جنازه او به هر حال اتفاقاتی که افتاد به گوش غرب نرسید، به گوش مردم جهان نرسید و این خودش نشانگر این هست که حتی افرادی که به ظاهر مسئولیت های خاص دارن از جمله خبرنگاران، اینها هم از رسانه های غربی خلاصه در امان نیستن.
خانم اوستی، در مسئله جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب جایگاه ویژه‌ای برای زنان و به خصوص جوانان در نظر گرفتن و ما با برگزاری این جشنواره ها و چهره واقعی زن مسلمان یا به طور کلی زنان در جامعه میتونیم بگیم که اینها اهرم‌های برای بیان واقعیت‌های جامعه هستند.
دقیقاً ما می‌خوایم به همین نکته برسیم که واقعاً روایتگری از سمت زنان
بله.
به تأثیر بسیار بسزایی داره. ما روز گذشته یکی دو تا روایت رو از مادران شهدا و همسر شهیدان در واقع به میان آوردیم و این مسئله باعث شد که خبرنگاران خیلی براشون جذاب بود که ما این اتفاقات رو نشنیده بودیم و این تعریف از معانی زندگی و مقاومت رو در خانواده به هیچ عنوان به گوش ما نرسیده بود.
بله.
خب این تعامل حاصل میشه که ناخودآگاه اینها وقتی میان و میبینن خانواده هایی در همین ایران خودمون هستن، زنهایی در ایران خودمون هستن که دارن ایستادگی میکنن در برابر مسائل و مشکلاتشون، دارن ایستادگی میکنن در برابر مسائلی که بهشون میرسه، شهادت فرزندانشون، گرفتاری هایی که دارن، اما با نیروی ایمان خودشون، با نیروی اعتقاد خودشون این ایستادگی رو دارن انجام میدن. واقعا این نقطه شفا بخشی بود برای خیلی از خبرنگاران که درخواست میکردن ما خیلی تمایل داریم بدانیم این هسته مرکزی این اعتقاد از کجا بر نشأت میگیره.
درسته.
و نکته‌ای که ما میخوایم در این جشنواره بهش برسیم و انشاءالله در استمرار با این جشنواره، در به عبارت ما نگاه اصلیمون در ادامه ارتباطات هست، فقط این در این دو سه روز به اصطلاح محدود نمیشه. در استمرار این ارتباطات انشاءالله ما خواهیم توانست محتواهای واقعی رو، مطالب رو که به اصطلاح باید به گوش جهان برسانیم، از طریق این بزرگواران اقدام بکنیم
انشاءالله. و صحبت پایانی شما خانم اوستی، جمله پایانی و طلایی شما.
صحبت پایانی من این که امیدوار هستیم همه ما، چه دوستانی که در رسانه به هر عنوانی کار میکنن، رسانه مقصود ما نه فقط فضای حقیقی که فضاهای مجازی هست امروز روز، واقعا هر کدام این عزیزان، هر کدام ما به نوبه خودمون یک رسانه هستیم.
همینطوره.
انشاءالله اون روایتگری های درست رو از زندگی هامون با اعتقاد درست، با مبنای توحیدی درست خودمون بیان بکنیم و انشاءالله امیدوار هستیم که با توجه به اینکه در هفته وحدت هم قرار داریم و ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام، این نور هدایت بر قلب همه ما بتابه و انشاءالله تمام ما خودمون به تنهایی یک رسانه کامل برای روشنگری باشیم
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم خانم استاتی، دبیر کارگروه علمی جشنواره خورشید، و امیدواریم که ادامه این جشنواره هم مثل ابتدای اون به خوبی پیش بره و بتونیم حاوی پیامی مهم برای همه زنان دنیا باشیم. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. درباره جشنواره خورشید با دبیر کارگروه علمی این جشنواره خانم زهرا اوستی صحبت کردیم.
جایزه دو سالانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته زمین سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمین سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
پروفسور مراد اویسال هست، استاد دانشگاه نیویورک در ابوظبی.
پروفسور مراد اویسال، برگزیده مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سال 2023، استاد دانشگاه نیویورک ابوظبی امارات، متولد 1352 ترکیه، با اثر فناوری ارتباطات بی سیم نوری در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده مخابرات نوری مرئی VLC در زیر دریا، مخابرات پهن باند و ارسال بلادرنگ تصویر و انتقال فیلم را ممکن کرد. پروفسور مراد اویسال یکی از محققان برجسته است که در راه توسعه و تکامل این حوزه علمی از طریق تحقیقات و مقالاتش کمک کرد. حوزه‌های مورد علاقه مطالعاتی اویسال طیف مطالعاتی گسترده‌ای در حوزه نظریه‌های ارتباطی و پردازش سیگنال با تمرکز خاص روی جنبه‌های فیزیک لیزری سیستم‌های مخابراتی بی سیم و باندهای فرکانس نوری است. وی بیش از 400 مقاله برای نشریات و سخنرانی در همایش‌ها در این موضوعات نوشته است. مخابرات نوری بی سیم که نام دیگر آن مخابرات نوری فضای آزاد یا شبکه نوری بی سیم است، روشی برای انتقال داده با استفاده از نور به عنوان منتقل کننده پیام و مستلزم استفاده از LED یا دیود نور گسیل برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق هوا یا فضا بدون نیاز به کابل فیزیکی یا سیم است و طیف گسترده از فناوری ها برای کاربردان به کار می رود که از انواع مختلف نور شامل نور مرئی برای مخابرات بی سیم استفاده می کند. پروفسور اویسال تحقیقات زیادی در مورد جنبه‌های مختلف این فناوری انجام داده است که شامل الگوسازی شبکه‌ای، روش‌های نوسان، طراحی دریافت کننده‌ها و بهبود سیستم‌های مختلف است. تحقیقات وی بیشتر بر بهبود عملکرد و قطعیت سیستم‌های مخابرات نور مرئی زیر آب متمرکز است و باعث می‌شود این سیستم‌ها در استفاده‌های کاربردی قابل استفاده باشند. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
برنامه روزانه و بخش علم و زندگی.
علم و زندگی.
با بازگشایی مدارس، اهمیت خوردن صبحانه بیش از پیش برای خانواده ها و برای بچه ها مطرح میشه و چقدر خوبه که بچه هام رو به هیچ عنوان صبحانه نخورده مدرسه نفرستیم. درباره عوارض نخوردن صبحانه میخواییم با استاد گرانقدر آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی صحبت بکنیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم هستند. آقای دکتر نوروزی صبح بخیر، سلام.
به نام خدا. منم خدمت سرکارعالی خانم آدابی و
متشکرم.
شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
ارادتمندم آقای دکتر. خوردن صبحانه به ما انرژی میده تا نزدیک ظهر واقعا ما رو نگه میداره، برای که تا شب نگه میداره کلا، ولی خب خیلی ها تا ظهر به دیگه ریزخاری نمی کنن. از لحاظ هوشیاری، از لحاظ گرفتن درک مطلب حالشون بهتره، اما در مورد بچه ها این اهمیت دوچندان میشه و محروم شدن اونها از مواد مغذی در ابتدای صبح باعث میشه که فراگیریشون هم توی مدرسه پایین تر بیاد. میخوام راجع به عوارض نخوردن صبحانه از زبان شما بشنویم استاد.
خواهش میکنم. خب اولا ببینیم که ما قبل از، یعنی بچه در زمانی که میخوابه چه اتفاقی میفته.
بله.
متوسط بچه ها، حالا بچه ها منظور من افراد
محصل
14 ساله هستش.
بله.
اینا به طور متوسط بین 6.5 تا 7.5 ساعت متوسط زمان خواب شبانه هستش. خب 6.5 تا 7.5 ساعت خواب شبانه دو تا اتفاق میفته که برای ما مهم از لحاظ تغذیه. یکی این که تمام ذخایر قند بدن مصرف میشه. ما ذخایر قند بدن ما که به صورت گلیکوژن، ماده به نام گلیکوژن هستش و برای تامین انرژی، برای تامین به صورت انرژی مورد نیاز دستگاه و سیستم عصبی ما مثل مغز نقش بسیار مهمی داره و این تموم میشه، یعنی بدن مصرف میکنه 6-7 ساعت. از طرف دیگه میزان آب بدن هم به شدت افت پیدا میکنه، یعنی شما به هر حال 7 ساعت شخص خوابیده هیچ آبی رو نخورده و آب بدن هم کم میشه. حالا شخصی که از خواب بیدار میشه، این صبحانه باید دو تا ماده رو حتما در ابتدا تامین میکنه، یکی مواد نشاسته یا کربوهیدراتی یا قندی و دوم
بله.
آب بدن. وقتی که بچه صبحانه رو نمیخوره یا حتی صبحانه رو ممکنه مثلا بگه که میبرم به صورت یه ساندویچ نون و پنیر میبره، زنگ تفریح اول میخوره، این باعث میشه که بچه تو اون چند ساعت اول، یکی ساعت اول یا زنگ تفریح اولش هم اصلا نتونه تمرکز داشته باشه، قندش افت کرده،
فقر مواد غذایی پیدا میکنه
و این مشکلاتی که برای بچه به وجود میاره.
درسته.
از طرف دیگه این رو هم بعد در نظر داشته باشین که بدن ما یک سیستم تنظیم سوخت و سازی داره. خب منظور از تنظیم سوخت و سازی یعنی چی؟ یعنی که بدن ما به هر حال میزان قند خودش رو، میزان چربی‌هاش رو، میزان پروتئینش رو همیشه در یک سطح خاصی در طول شبانه روز نگه میداره. و خب این برای اینکه این کارو نگه داره، ما احتیاج به غذا خوردن صبحانه، نهار و شام داریم. به طور کلی ما میگیم به یک فرد بعد 20% کل غذایی که در طول شبانه روز قراره مصرف بکنه.
بله.
در قالب صبحانه هستش.
20%
20% کل غذایی که قراره ما در طول شبانه روز استفاده کنیم.
بله.
خب وقتی که من این صبحانه که 20% قراره که بدن من روش حساب کرده، مغز ما، تمام سیستم های هورمونی ما، سیستم های آنزیم ما روی 20% حساب کردن، حالا ما صبح از خواب بیدار شدیم، سیستم ساعت بیولوژیکی ما شروع به کار کرده، هورمون های ما، همه چیز میگه آقا از خواب بیدار شده، منتها ماده غذایی وجود نداره. بدن ما منتظر این ماده غذایی است، حالا ماده غذایی وجود نداره، این منجر به این میشه که بدن ما شروع به تغییر سوخت و ساز میکنه، فکر میکنه که آقا یه اتفاقی افتاده، فکر میکنه که فراهم بودن غذا کمه، فکر میکنه دستگاه گوارش ما یه مشکلی داره، بنابراین این باعث میشه که سوخت و ساز به هم بخوره، این باعث میشه که بعدن فرد دچار مشکلاتی، افزایش قند خون، پرخوری های بعدی،
ریزخوری
های بعدی و اشتهای زیاد و به خصوص تجمع چربی در منطقه شکم بشه.
یعنی باعث اختلال در متابولیسم بدن هم میشه این نخوردن صبحانه.
بله اتفاقا من شاید اگه بخوام بگم مهمترین تأثیری که نخوردن صبحانه و وعده های اصلی غذا داره به هم خوردن
متابولیسم
بدن هستش.
بعد وقت میگیم که چرا چاق شدیم، چرا اضافه وزن داریم. آقای دکتر، این باورهای اشتباه متاسفانه کار ما رو خراب میکنه. ما منظورم حوزه پزشکی، یعنی شما و اساتید محترم، مثلا این فکر که ما فکر میکنیم که صبحانه نمیخوریم لاغر میشیم حالا تا ظهر، در صورتی که این صبح تا ظهر بجز این که حالا عوارض دیگری داره مثل خلق و خوی پایین و پایین اومدن درک و بوی بد دهان و حالا مشکلات دیگه، باعث میشه که ما اگر هم ریزه خاری نکنیم، اگر در وعده نهار بیش از حد بخوریم.
اصلا این یه چیزی که کاملا تحقیقات تغذیه این رو نشون دادن افرادی که
بله.
صبحانه رو حذف میکنن، این چون نیست بگه خب من صبحانه رو حذف کردم 20% غذام انگار نخوردم دیگه، من بنابراین 20% کمتر غذا میخورم، من احتمالاً یه کاهش وزنی رو میتونم داشته باشم. نه اینطور نیست، این فرد 20% غذا کمتر خورده اما در 48 ساعت آینده 22%
بیشتر میخوره. بله
بیشتر غذا خواهد خورد، یعنی 1.2% بیشتر غذا میخوره. و شما حساب کنید این اگه بنا باشه که به مدت طولانی تکرار بشه، خود این باعث اینکه افزایش وزنیه در طول سال باعث افزایش وزن حدود 3% تا 4% میشه.
یعنی بله. فرد 70 کیلو هم نیست،
در سال 2-3 کیلو وزنش زیاد میشه به خاطر همین عادت بد غذایی.
تازه حداقل 2-3 کیلو،
حداقل بله. بعد شما حساب کن این 2-3 کیلو تو 3 سال میشه 9 کیلو، میشه 6 کیلو.
درست.
و اصلا خودش سیستم بدن رو
به هم میریزه. درسته. آقای دکتر نوروزی، آیا باعث کاهش عملکرد قلب هم میشه نخوردن صبحانه؟
ببینید از این جهت که بر روی حجم بافت عضلانی قلب اثر بذاره واقعا چیزی رو ما نداریم.
بله.
اما خود عوارض چاقی، یعنی وقتی که یک فرد این عادت بد غذایی رو داره و به اصطلاح دچار اضافه وزن حتی در حد 3-4 کیلویی هم میشه، خود این میتونه احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و عملکرد قلبی رو مختل بکنه.
بسیار خوب. بوی بد دهان چی آقای دکتر؟ مخصوصا بچه‌هایی که میخوان برن مدرسه یا حتی بزرگسالانی که حالا دبیرستان میرن یا دانشگاه میرن، این نخوردن صبحانه باعث یک رابطه بد اجتماعی هم میشه دیگه.
بالاخره این قضیه هست، یکی از مهمترین مواردی که ما معمولا ممکنه حالا به قول معروف بد برث یا بوی بد دهان رو داشته باشیم، به خاطر این هستش که
دهان خشک، چیزی خورده نشده
و کم آبی که اتفاق افتاده باعث این قضیه میشه. شما وقتی آب بدن کم باشه، ترشح بزاق کمتر میشه. ترش بزاق مثل یک مایه شستشو کننده دهانه. وقتی که شما صبحانه رو خود صبحانه خوردن منجر به این میشه که ترشح بزاق به شدت زیاد میشه برای خود
بله.
صبحانه و خود این اصلا تمام دستگاه گوارش شما رو این بزاق حالت شستشو و ضدعفونی کنندگی داره. و از طرف دیگه مایعاتی هم که خورده میشه، همون چای شیرینی که ما میخوریم که واقعا یکی از مواردی هستی که حتما برای صبحانه بعد خورده بشه، میتونه خیلی پیشگیری بکنه.
آقا شیرین بودنش هم توصیه میکنین آقای دکتر؟
اصلا هیچ مشکلی نداره واقعا، ما اون هم چای شیرین و یا حالا چای نبات رو هیچ مشکلی نداره،
اشکالی نداره. پس مجوز شما صادر کردین آقای دکتر نوروزی؟
شما واقعا بدن ما به قندهای ساده نیاز داره. اون چیزی که چای شیرین رو بد میکنه زیاده روی در مصرفشه.
درست.
من مثلا شروع بکنم همش یک لیوان چای مثلا با در طول روز 6 تا چای بخورم، هر کدومو با مثلا 4 تا 5 تا قند، این اون رو بد میکنه. اما برای صبحانه یک حالا 200 سی سی چایی که میشه یک لیوان متوسط چایی با یک قاشق مرباخوری شکر که تقریبا حدود 6 گرم شکر میشه، هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، به طور توصیه میکنه.
بسیار خوب. و صحبت پایانی شما آقای دکتر نوروزی؟
حتما صبحانه رو بخورید. ما توصیه مون اینه که صبحانه تا نیم ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار میشین خورده بشه. صبحانه ای که 1 ساعت 2 ساعت بعد از غذا خوردن از خواب بیدار شدن خورده میشه، در محل کار خورده میشه، زنگ تفریح اول خورده میشه، این دیگه صبحانه نیست.
و اون لقمه‌ای که شما ازش نام بردید، لقمه‌ای که نون و پنیر و خیار و گردو و اینا هست، لطفاً جایگزینش کیک و شیر و اینا نشه دیگه.
اینم خیلی مهمه. دقیقاً این رو خوب شد شما یادآوری کردید.
خواهش می‌کنم.
این رو بگم. ببینید ما صبحانه باید یک صبحانه باشه که
کربوهیدرات باشه حتما.
کربوهیدرات